حتی خروج بزنن برن و تموم بشه براشون دیگه تموم شده است و این جماعت رو من یعنی این گروه رو که البته گروه پرتدادی هم نیستن رو کنار میذارم و منظورم اون گروه پرتدادیه که در تحریریه فقط نشستن یا فقط اطلاعاتشون محدود به شبکه اجتماعی نیست، در هر صورت به واسطه ارتباطاتشون به واسطه دسترسیاشون اگر یک چیزی هم میشنون سعی میکنن حتما به قول معروف صحت اون رو روشن کنن و با اون توجه به دغدغه‌ای که از آقای کریمی پرسیدین که دغدغه اطلاع رسانی و خبر رسانی سعی میکنن صحت و سقمش رو در بیارن که اگر احیانا خبری منتشر کرد به قول آقای کریمی مدیر مسئول زیر سوال نرمایی همکاری داشتیم میگفتش که مدیر مسئول میومد تو تحریریه میگفت ببین امروز تلفن من زنگ نخورد یعنی تو درست کار نکردی امروز، بعد میگفت هر وقت تلفن من زنگ میخوری یعنی تو باز یه کاری کردی. اون با این که مثلا شاید مثلا کسی باورش نشه که خب بالاخره یک خبری میزد اونم مثلا تو حوزه فرهنگی که مثلا طبیعتا توی همه رسانه‌ها پایین ترین بخش مراجعه بازدید کنندگان سایت های خبری و خبرگزاری ها و حتی رسانه های کاغذی رو در بر میگیره، اما خبری که میزد موجب میشد که مدیر یا مسئول یا فرد مرتبط تو اون حوزه اولین کاری که بکنه زنگ بزنه به مدیر مسئول. بر همین فکر نمی‌کنم حضور در شبکه‌های اجتماعی، اتفاقا حضور در شبکه‌های اجتماعی هرچند میگم یه آفتایی هم داره، مثلا بر فرض مثال پیش میاد افراد مختلف، حالا برای من خیلی کم پیش اومده چون من خبرنگار حوزه کتاب و ادبیات بودم و معمولا هم حالا کسی کاری نداره به حوزه کتاب و ادبیات، اونم کسی کار داره چیز دیگه سرش درد میکنه، ولی اطلاعاتی به دستشون از طریق پیام‌های شخصی میرسه. بله. که اون میتونه اگر خبرنگار بی تجربه باشه براش تله باشه و مثلا اونو توی دام بندازه، اما معمولا این گونه نیست که به واسطه دریافت یک اطلاعاتی در به قول معروف پیام رسان‌ها یا شبکه‌های اجتماعی خبرنگار شروع کنه خبر تنظیم کردن یا انتشار خبر. برای همین من فکر نمی‌کنم این شبکه اجتماعی موجب شده باشه که هرچند میگم من تو خاطرم هستش که از اساتید ما میگفتش اگر اشتباه نکنم مرحوم آقای دکتر قندی میگفته که چیز کنید خبرنگار که تازه میاد تو تحریریه من دیگه تحریریه نباید ببینمش، تازه وارد شدی تو تحریریه نبین، صبح باید بری بیرون بعد از ظهر بیای.
بله دقیقاً.
یعنی معنی نداره خبرنگار توی تحریریه بشینه، هرچند اون زمان حالا بالاخره به خاطر رسانه‌های کاغذی و فضایی که بوده شیوه اطلاع رسانی متفاوت
کاملا
بله. اما این به معنی اینه که خبرنگار اصلا تو تحریریه کاری نداره، این شهروند خبرنگار یا خبرنگارای موبایلی اصطلاحی که جدید به وجود اومده همه حکایت از این داره که تو میتونی هر جای شهر هر جای دنیا باشی و اطلاع رسانی کنی، نیازی نه خبرنگار کوله پشتی که مثلا دیگه خودش تصویر بگیره خودش عکس بگیره خودش تدوین کنه خودش یه پکیج کامل یک بسته کامل رو خبرنگار ادبیات بعد از کلمات فارسی
درود
یه بسته کامل خبری رو برای رسانش آماده میکنه و کارش تموم میشه، یعنی الزاما نیازی به حضور در تحریریه شاید دیگه وجود نداشته. برای همین من فکر نمی‌کنم شبکه اجتماعی با اون تعریفی که شما فرمودین موجب راکت شدن و رکود عرصه خبر و خبرنگاری بشه.
بسیار عالی، سپاسگزارم و میتونم بگم حتی اگر خودم در مقام طرح کننده این دغدغه بودم، چون باید بخشی از پرسش‌های این برنامه از زاویه دید مخاطبانی که به دست ما رسیده من کمترین در مقام پرسشگر قرار میگیرم، ولی فکر میکنم دوستان عزیزی که چنین دغدغه‌ای رو مطرح کردن با پاسخ شما قانع شده، خودم رو در مقام شنونده الان قرار دادم. جناب کریمی، مثلثی رو بارها و بارها و بارها و بارها بر مدار تکرار نشستن در حوزه خبر به عنوان سرعت، صحت و دقت، اما امروز تبدیل شدن مرجعیت خبر به هر کدام از شهروندان سیلی از اخبار رو با خودش به وجود آورده که شاید سرعت رو هنوز داره رعایت میکنه و در حوزه صحت و یا دقت انتقال اون خبر تشکیک‌های مختلفی وجود داره. اینجاست که بحث مرجعیت رسانه در کنار اینکه شما فرمودید که در حقیقت خبرنگار مرجعیت خودش از رسانه میگیره به خود خبرنگار هم برمیگرده، میخوام درباره خبرنگار مرجع در حقیقت شما رو خطاب قرار بدم، چگونه است که در این جهان پرتلاطم و پر از بمباران اخبار خبرنگار میتواند مرجعیت خودش رو حفظ بکنه؟
بله، یکی از تعریفهای خبر اینه که کودکی است که در بدو تولد میمیرد، این همون بحث سرعت و صحت و دقتی که شما فرمودین و هر ستاشو با خودش داره و ما همین الان یه خبر منتشر میکنیم، یک ثانیه بعد یه خبری دیگه میاد از این مهمتر، ارزش خبری بیشتر،
بله،
و چه میدونم مثلا مخاطب پذیری بالاتر، فراگیری، دسترسی، گستردگی، این چیزایی که تو خبر داریم بیشتر، و اصلا اینو فراموش میشه. هرچند ممکنی خبری که الان گذاشته بودیم خبر جذابی باشه، اما اون میاد پوشش کنه. بنابراین تمام همین مثالو اگر ما برای همه موارد دیگه‌ای که هست بزنیم و بذاریم، به قولی اشل قرار بدیم، نمونه قرار بدیم، به قول شما
بله،
اگر بخوام فارسی صحبت کنیم الگو قرار بدیم، این خودش نشون میده که الان دیگه تعاریف قدیمی کارایی نداره. عرض کردم اون کسی بله. که خبر اولو میزنه کسیه که مشت اولو زده و برده، حتی اگر اون شایعه باشه. برای همین میگم که باید خبرنگاری که خبرنگار مرجع هست، خبرنگار حرفه‌ای هست، خیلی حواسش جمع باشه که اسیر شایعات و جوگیری فضای مجازی یا حتی رسانه‌های دیگه نشه. و ما داشتیم تو حتی رسانه‌های رسمی داشتیم، تو روزنامه‌ای که منتشر شده و رفته و خبر غلط بوده و بعداً تکذیبیه اومده. بنابراین ما باید به نظرم به یه سری تعاریف جدید برسیم. شما نگاه کنین، من 25 سال پیش روزنامه نگاری میخوندم، الان میرم سر کلاس میبینم همونایی که میخوندم و دارن تدریس میکنن. خب این واقعا فاجعه است. ما اگر استادایی، من همینجا هم سلام عرض میکنم خدمت استادای عزیزم، آقای فریدون صدیقی، آقای یونس شکرخا و آقای هادی خانیکی و عزیزان دیگه‌ای که بودن، و یادی هم کنیم از استاد دکتر قندی عزیز که واقعا یکی از بزرگترین خبرنگارهای ایران و حتی من میتونم بگم جهان بودن، و من از ایشون خیلی آموختم. دو واحد بیشتر باشون نداشتم، مدیریت خبر، ولی واقعا خیلی از چیزایی که بلدم مدیون همون دو واحد ایشونم و حالا یا عزیزان دیگه که نام بردم. دیگه ما الان تو اون دوره نیستیم. از همین استادان عزیزم الان میان بپرسین همین نظر رو دارن. یه همه چیز عوض شده. ما باید خودمونو بروز کنیم، با وضعیت اطلاع رسانی روز جلو بریم. گرفتن و بستن و نمیدونم چیز و اینا دیگه معنی پیدا نمیکنه. یه موقعی بود مردم فقط 6 تا روزنامه، اون زمانی که من خبرنگار شده بودم 6 تا دونه روزنامه، 6 7 روزنامه بود رو دکه، بقیه دیگه مجله و اینا بود، هیچ خبرگزاری نبود. مردم دیگه تشنه بودن و میومدن اونا رو میخریدن. الان کسی دکه ها رو نگاه میرن، سیگار میخرن و شکلات، روزنامه هم اونجاست، اصلا نگاه نمیکنه. حتی یه طایفه ای بودن اون موقع میگفتن مفخونا، اینا هر روز صبح میومدن برن سر کار، 20 دقیقه زودتر میومدن، تمام تیترای یک و اینا رو میخوندن، پولم نمیدادن به روزنامه، میرفتن دیگه، میدون چه خبر. عصر هم برمیگشتن روزنامه عصر رو نگاه میکردن، میرفتن خونه. حتی مفخون هم دیگه الان نداریم، چون دیگه این گوشی که هممون داریم و مبتلا بهش هستیم، تمام اینا رو تحت شعاع قرار داده.
درست.
حالا باید چیکار کنیم؟ بهترین کار اینه که رسانه ها مرجعیت و صحت اطلاعات خودشون رو حفظ کنن و به اون سرعته یه ذره نگاهشون رو نسبت به سرعت تغییر بدن. سرعت چطوریه؟ میگیم که ما صحت و دقت داشته باشیم تو خبر و اولین کسی باشیم که اون خبر رو منتشر میکنیم.
درست.
که رسانه ما اول و قبل از بقیه اون خبر رو منتشر کرده باشه. الان میگیم که صحت و دقت رو کاملا بررسی کنید، اگر هست سریع ترین وقتی که میتونید منتشرش بکنید. بنابراین این تعاریف عوض شده به نظر من، و این خود خبرنگارها هستند. خبرنگارها رو معمولا مردم نمیشناسن، مردم معمولی.
درسته.
حتی اگر تو فضای مجازی صفحه داشته باشن و چه و چه و چه، مردم رسانه رو میشناسن. اگر ناراحت بشن از رسانه ناراحت میشن، و اگر خوششون بیاد رسانه براشون خوشایند میشه، مگر اینکه جزو فرهیختگان باشن، جزو سری گروهای خاص فرهنگی باشن که دنبال ماهیت خبرنگار هستن.
بسیار عالی، سپاسگزارم. صادقانه میگم ذهنم پر از پرسش هست. شتاب ثانیه ها بر ما افسون و دقیقاً حد اکثر 10 دقیقه تا پایان برنامه فرصت داریم. حتما ممکن است در عرایض من بی تردید به سهو نه بر مدار عمد نکته یا نکاتی مورد غفلت قرار گرفته که هر دو عزیز تمایل به عنوانش دارند. دو بازه زمانی 5 دقیقه‌ای در قالب جمع‌بندی یا نکته‌ای که می‌خواهید از فصلی از فرمایشتون تکرار کنید یا به نکته متفاوت ارجاع اشارت بفرمایید. مدیریت زمان 5 دقیقه‌ای با هر دو عزیز. 5 دقیقه‌ای نخواست جناب آبنوس با شما.
دستتون درد نکنه. ولی من ترجمه آقای کریمی این 5 دقیقه اول
نخواهش میکنم
عزیزی بفرمایید.
تو ماجرای نکته‌ای که آقای کریمی فرمودن بله درسته، یعنی اصلا مردم رسانه‌ها رو میشناسن، نمیگن مثلا آبنوس نوشت یا آقای کریمی نوشت یا آقای رشیدی نوشت یا کسی دیگری نوشت.
بله بله.
میگوین مثلا جام جم نوشت، همشهری نوشت یا هر جای دیگه، اصلا کاری ندارن به اینکه این پشت این این خبری که نوشته شده کدام سردبیر، کدام خط مشی سیاسی، کدام
کاملا
مدیر مسئول ایستاده، میگن فلان رسانه نوشت و به قول من همه ما رو با چوب رسانمون میرونن. اما نکته‌ای که وجود داره، یعنی اون ماجرای مثلثی که فرمودین، یه نکته دیگه‌ای که فکر می‌کنم شاید من دارم درس پس میدم خدمت بزرگواران، ارزش افزوده است. یعنی اونجایی که سرعت ممکنه رسانه به خصوص رسانه‌های چاپی و کاغذی که دیگه طبیعتاً از نه تنها از شبکه، نه تنها از خبرگزاری‌های برخط بلکه از دیگه از شبکه اجتماعی هم دیگه جا میمونن. یعنی الان خبرگزاری‌ها دغدغه‌شون اینه که چیکار کنیم که بر فرض مثال فلان فوتبالیست داره قرارداد می‌بنده با یه جای دیگه‌ای، ما چیزی بگیم که اون تو شبکه اجتماعی الان بر فرض مثال روال نشده، فارسی ترنده و مثلا دارن دربارش همه حرف می‌زنن، ما چی بگیم؟ ماجرای ارزش افسوده است. یعنی من فکر میکنم مثلا روزنامه‌نگارایی که من تو ذهنم میاد که چیزی دارند که طبیعتاً شبکه اجتماعی نداره، اصلا بستر شبکه اجتماعی بستر ارزش افسوده نیست.
کامل.
ما هر چقدر بخوایم ارزش افسوده محور تو شبکه اجتماعیمون فعالیت بکنیم، مخاطب نگاهش نمیکنه. مخاطب دنبال یک لحظه است، یک اسکرول، یک بالا پایین کردنه و میخواد رد شه، یعنی سر بخوره از روی اطلاعات و اخبار. برای همین من فکر میکنم علاوه بر یعنی دقت که طبیعتاً عنصر مهمیه توی خبررسانی، اون چیزی که میتونه دست برتر یا حالا مزیت نسبی رسانه‌ها امروز باشه ارزش افزوده است.
دلی.
که خب متاسفانه نکته‌ای که وجود داره، حالا آقای کریمی اگر من اشتباه میکنم منو از اشتباهم بیرون بیاره، اینه که امروز رسانه‌ها براشون خبرنگارها و اون برمیگردن به اون نکته ابتدایی عرایزم که گفتم مزاحمن و عنصر نامطلوب، رسانه‌ها دنبال یه همچین آدمایی نیستن، برای همین عملا از ارزش افزوده چشم میپوشن. چون خبرنگاری که سالها توی یک حوزه بوده، کار کرده و طبیعتا تجربه داره، علاوه بر تجربهش علاقمنده و مطالعه ضمنی تو حوزه خودش داره انجام میده، ارتباطاتی داره که خبرنگار تازه کار طبیعتا نداره و گریزی هم ازش نیستش که نداشته باشه، عیبی بر اون نیست، بالاخره اون تازه کار است. اما رسانه‌ها برای اینکه اون آدم دردسر سازه، اون آدم برای اینکه مدیر مسئول شمارش کمتر زنگ بخوره، برای اینکه نمیدونم فردا روز کمتر ازش شکایت بشه، همه این حواشی دور بشه از رسانه‌شون، چون روزگار روزگاریه که طبیعتاً کسی خوشش نمیاد از این به قول معروف با این ماجراها روبرو بشه، ترجیح میدن که خبرنگاری که میتونه ارزش افسوده داشته باشه رو نداشته باشن ولی دردسرشون هم کمتر باشه. برای همین اون خبرنگار احتمالاً یا به سمت کارمند شدن یا به سمت اینکه بره دنبال یه کاری که اصلا به دنیای خبر ارتباطی نداره. من چقدر از همکارانم الان داره تو ذهنم میاد که رفتن کتاب فروش شدن، رفتن نمیدونم
بله،
کارهای
بله.
بی‌ربط انجام دادن، حالا اسامیشون احتمالا شما آقای خورنی و آقای کریمی حتما
بله
میدونید
بله. 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 بله.
که چرا، چون مدیر مسئول یا سردبیر یا نهاد بالادستی که رسانه باهاش در ارتباط بوده تاب و تحمل اون فرد رو نداشته و گفته قیدشو میذارم. من یه تجربه در مورد خودم میگم، رسانه‌ای بودم، خب تازه به خدا من بچه داده بود و خب طبیعتاً بچه که میدی خورد مخارج زیاده. من مثلا گفتم آقا مثلا اگه میشه این حقوقی که من میدید کفاف زندگیم واقعا هم نمیداد.
بله بله.
مثلا اینو اینجوری مثلا چه میدونم یه ذره برگشتن گفتن بهش بگید بره پشت در آدم زیاده برای اینکه بیاد بشینه. خب منم رفتم، اصلا یعنی برام چیز نبود، گفتم من که دنبال کاسبی کردن که نیستم، من میگم من اینجا دوست دارم کار بکنم.
بله.
ولی میگم ای کاش مثلا من رو هم یه جوری تامین کنید که فکرم هزار جای دیگه نباشه، به فکر کار دوم و نمیدونم سوم و چهارم و اینها نباشم. اما گفتن نه برای ما بره و پشت در آدم زیاده که بیاد. یعنی من هیچ وقت این خاطره از ذهنم پاک نمیشه، در کنارش سردبیری که وقتی احساس کردم کارهای لازم رو ندارم و به قول معروف اون چیزی که رسانه میخواد رو من نمیتونم بهش عرضه کنم، رفتم پیشش اجازه بگیرم که من برم، من به در شما نمیخورم. و اون به من گفتش که تو بنز بودی، من این خاطره رو همیشه به نیکی یاد میکنم و اسمش هم میبرم، آقای مهدی عرفاتی رو که تا پیش از همین اخیرا مدیر مسئول مدیر عامل خبرگزاری ایسنا بود و الان در جشنواره مطبوعات فکر کنم مشغول فعالیت شدن، آقای عرفاتی اون زمان سردبیر روزنامه جام جم بود، به من گفتش که تو بنز بودی، ما اندازه ژیان داشتیم از استفاده می‌کردیم، ان شاءالله هر جا میری موفق باشی و این خواست خودت بوده. من میگم بمون تا زمانی که یک کار خوب پیدا کنی، یه جای رسانه خوب پیدا کنی. گفتم نه، من اون چیزی که تو می‌خوای رو نتونستم تا الان عرضه کنم و ترجیح میدم دست تو رو باز بذارم آدمی که میتونه کار بکنه بیاد. برای همین میگم یعنی فرق بین این که به قول معروف کی اونجا نشسته باشه، چقدر نگاهش به رسانه و خبرنگار. برای همین تو اون مثلثه فکر می‌کنم اگر این مثلثه رو پایه هرم در نظر بگیریم، اون چیزی که این هرم رو امروز تو رسانه‌ها میتونه بهش ارزش افزوده است که خب طبیعتاً خبرنگارایی که یه مقدار بیشتر کار کردن و بیشتر مطالعه می‌کنن و علاقه به کارمندی ندارن و دوست دارن واقعاً به قول دوستی داشتیم من نهار نمی‌رفتم، مثلا دیر می‌رفتم نهار، میگفت پاشو برو نهارتو بخور، همکار با سابقه ما بود توی یک از خبرگزاری‌ها، به من گفتش که تو پاشو برو نهارتو بخور، گفتم نه کار دارم، گفت ببین خبر آلوده می‌کنه، بشینی می‌بینی غروب شده هنوز نهار نخوردی، ما آلوده خبریم دیگه، چاره‌ای نداریم دیگه، آلوده شدیم. برای همین اونایی که آلوده دوست دارن، آلوده خبر به آلوده خبر، یعنی آلوده موندن به خبر رو دوست دارن، میتونن اون ارزش افزوده رو برای رسانه به بار بیارن. ممنونم از اینکه در خدمتتون بودم.
اختیار دارید، بسیار ازت سپاسگزارم. فکر کنم وقتی جناب آبنوس گفتن که 5 دقیقه نخست با شما باشه، میدونستن که احتمالاً حرفاش بیشتر از 5 دقیقه است، حداکثر 3 دقیقه زمان دارید.
من عذرخواهی میکنم آقای کریش
میکنم. عرضم به حضور شما که یک نگاهی که مسئولا و حتی مردم نسبت به خبرنگارها دارن، نگاهی که از سریالهای خارجی دارن و فکر میکنن خبرنگارها یه سری آدمهای پر جنب و جوش پولداره، نمیدونم یه استوری مینویسن دوتا ویلا باش میخرن. بله، بله. من همینجا از مسئولا خواهش میکنم، انجمن صنفی مطبوعات که به دلیل یه سری دعواهای سیاسی از بین رفت، یه سری حالا خدمات میداد، اونو که نداریم، بیمه خبرنگاری که برای خبرنگارها رد نمیشه و سازمانهای مختلف که خبرگزاری دارن نمیتونن اصلا حتی بیمه خبرنگاری رد کنن، خبرنگاری جزء طبق قانونه که تو مجلس مصوب شده جزء مشاغل زیان‌آوره و 20 ساله باید خبرنگارها بازنشست شن، ولی گاهی همون 30 سالم رد میکنن، چون نگاه میکنیم میبینیم بیمه هاشون حتی مثلا یه ماه هم رد نشده، 20 روزه رد شده، 15 روزه. من خواهش میکنم یه فکری واسه این بچه ها بکنن، خبرنگارها خیلی مظلومن، اصلا اون خبرنگار خارجی که تو سریال هست اینا رو نگاه نکنن. مسئولای ما واقعا کسایی هستن که خودشون صدای مردمن، اما بی صدا ترین قشر این
کاملا
مملکت هستن و هیچ وقت به خاطر حق و حقوق خودشون هیچ صدایی ازشون در نیامده و این نجابت رو داشتن. خواهش میکنم به داده این بچه ها برسن. اصلا برای خودم نمیگم، شما منو میشناسید، من از فرزاد حسنی یه چیزی یاد گرفتم از اون موقع که رادیو با هم بودیم، اگر یه کارم تعطیل بشه 23 تا رسانه رو عوض کردم واسه اینکه رو عقایدم باشم و بتونم اون چیزی که دلم میخواد اونجوری که دوست دارم کار کنم.
بله.
و اگر کار خبری نباشه فیلمنامه‌مو مینویسم، نباشه ترجمه‌مو میکنم، نباشه نمیدونم فیلممو نقد میکنم، نباشه فیلممو میسازم و و و درآمدمو دارم، به هر صورت گلیممو از آب میکشم. ولی خیلی از بچه‌ها هستن واقعا اگر یک ماهشون تعطیل بشه تمام زندگیشون به هم میرسه. خیلی از بچه‌ها رو من دیدم زندگیشون به طلاق کشیده. یه فکری به نظرم مهمترین چیزی که الان هست سوای این حرفای ارزشمندی که شما و دوستمون فرمودید، رسیدن به احوال خبرنگار هاست. یک قانونی نمیدونم یک جایی باشه که یه صنفی تشکیل بشه سوای این دعواهای سیاسی که اینها زندگیشون لااقل به حد اقلی خودش برسه و دغدغه اینو نداشته باشن که کرای خونش و سر برج چی میشه. 10 ثانیه‌اش هم مال خودتون.
بسیار سپاسگزارم.
خیلی ممنونم از شما و دوستان برای وقتی که در
اختیار این ثانیه‌های پایانی هم حسام آبنوس داشت از من زمان میگرفت. حسام جان
نه، من نکتم در ادامه فرمایشات آقای کریمی بود، این که اگر مثلا من خودم خیلی جا عبا دارم در مورد وضعیت معیشتمون حرف بزنیم، واقعا از حجب و حیای این بچه هاست و همکاران منه که مثلا من الان که ایشون گفتم واقعا اگه مثلا کس فکر میکنن که خب چون اینقدر بچه های علاقمند و با عشقی هن که روشون نمیشه، مثلا میگن واقعا زندگیمون در پایین‌ترین سطح ممکنه مثلا اقشار جامعه است و دارن زندگی میکنن، همکارای من، رفقای بله، من، دوستان بله. و اگر نمیگن و اگر امروز هم مثلا دیگه تو پایان آقای کریمی به این موضوع شرکت، بازم به خاطر حالا پیشکسوت بودن ایشون بود، یعنی مثلا من خودم ابا داشتم مبادا این تصور و تلقی جات که اینا دنبال کاسبی خودشونن و
درود
این گونه است. بازم ببخشید
اختیار بی‌نهایت از دو سرور عالی مقام جناب عباس کریمی عباسی از دبیران، سردبیران و خبرنگاران شناخته شده کشورمون در مقام مدیر مسئول نشریه کلمه و عضو شورای سردبیری روزنامه هنرمند که فصلی از فعالیت ایشونه در مقام نویسنده و مترجم و فیلمنامه نویس هم آثار مختلف و متعددی از ایشون داریم و همچنین حسام آبنوس عزیز از خبرنگاران شناخته شده که حوزه کتاب و ادبیات با قلمی بسیار بسیار تاثیرگذار، از اون قلم هایی که تلفن مدیر مسئول زیاد زنگ میزنه و این روزها در مجله ادبی واو، مجله الکترونیکی واو، مجله در حوزه کتاب و داستان مشغول فعالیت هستن. و شما عزیزان که تا این لحظه در روز خبرنگار که بار دیگر تبریک و شادباش‌های عمیق و بزرگ رو به این جامعه شریف، نجیب و در بسیاری از موارد عجیبه کشورمون اعلام میکنم، همدل ما بودید، هم بی نهایت سپاسگزارم. امیدوارم که همواره تک تک دقایق لحظات زندگیتون مملو از سلامت و تک تک گام هاتون به سمت توفیق و سعادت باشه. تا فرصت شنیدار بعد شما عزیزان رو به خدای یگانه و منان میسپارم. به قول زندنام قیصر امینپور عزیز، فرصت تمام شد و حرف ما ناتمام ماند، نفرین و آفرین و دعا در گلو شکست، تا آمدم که با تو خدا حافظی کنم، بغضم امان نداد و خدا در گلو شکست. یا علی.
متقاضیان داوطلبی نمایندگی 12th دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی، فقط 7 روز فرصت دارید. با مراجعه به پنجره وزارت کشور به نشانی kishwar.moi.ir نسبت به پیش ثبت نام خود اقدام نمایید. به اتفاق بشنویم اطلاعات کاملتر رو از زبان آقای دکتر محسن اسلامی، سخنگوی ستاد انتخابات کشور.
بسم الله الرحمن الرحیم. مطلع هستید با توجه به ابلاغ قانون اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، فرایند ثبت نام در انتخابات مجلس 12th 2 مرحله است: مرحله پیش ثبت نام و مرحله ثبت نام نهایی. مرحله پیش ثبت نام یا ثبت نام اولیه از روز دوشنبه مورخ 16 مرداد 1402 آغاز میشه تا روز یک شنبه مورخ 22 مرداد 1402 پایان میرسه. به هر حال متقاضیان میباید از ساعت 8 لغایت 18 عصر به مدت 7 روز در حقیقت به پنجره وارد وزارت کشور با آدرس kishwar.moi.ir مراجعه کنن، لینک ثبت درخواست متقاضیان داوطلبی رو وارد بشن و تکمیل اطلاعات و بعضن با بارگذاری مدارک رو داشته باشن، تصویر آخرین مدرک تحصیلی معتبر، تصویر کارت یا گواهی پایان خدمت وظیفه عمومی، و برای اون دسته از افرادی که مشمول ماده 29 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی هستن، گواهی قبول استعفا و پذیرش استعفا حتما نیاز هست. به جهت اینکه قانون اشاره میکنه که به مدت 7 روز، لذا محدودیت به هر حال ورود اطلاعات و سامانه از ساعت 8 الی 18 عصر بوده و به صورت شبانه روزی نیست. در مورد متقاضیان در خارج از کشور هم هماهنگی لازم با وزارت خارجه صورت گرفته و اون دسته از عزیزان باید به سفارتخانه‌ها و کنسولگری‌ها و نمایندگی‌های سیاسی جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور مراجعه کنند، ثبت اطلاعات و بارگذاری مدرک داشته باشند. به هر حال بعد از طی شدن این فرایند برای بررسی مدارک، ما اقدام لازم رو برای ارسال اطلاعات به سازمان‌های چون ثبت احوال، وزارت علوم، وزارت بهداشت، وزارت خارجه، دانشگاه آزاد، مرکز مدیریت اوضاع علمیه، سازمان امور اداری و استخدامی و دادستانی کل کشور و فراجا خواهیم داشت و اونها بررسی و اظهار نظر میکنن و گواهی‌های مربوط صادر میشه. حتما دقت داشته باشن متقاضیان داوطلبی که چنانچه این مرحله پیش ثبت نام رو انجام ندن در طی 7 روزی که اشاره کردم، دیگه امکان ثبت نام برای مرحله بعد رو از دست خواهند داد. ثبت نام نهایی یا ثبت نام به تعبیری مرحله دوم 27 مهر ماه خواهد بود، لقایت 3 آبان ماه 1402.
به یاد داشته باشید عدم ثبت نام داوطلبین در سامانه پیش ثبت نام به منظره از دست دادن فرصت داوطلبی خواهد بود و این مهلت 7 روزه تمدید نخواهد شد. 16 تا 22 مرداد ساعت 8 صبح تا 18 ستاد انتخابات کشور.
به پایان بخش دوم برنامه های رادیو گفتگو رسیدیم. از همراهی و همدلی صمیمانه شما سپاسگزاریم. شاد باشید. خدا حافظ.